الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن عذبنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن عذبناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فرمود که انسانها آسمان و زمین رو خلق کردیم تا شما امتحان بدید و ما رزق شما رو به عهده گرفتیم تا از امتحان دادن خودتون عدول نکنید و به رزق جمع کردن بپردازید. در آیه ششم یه تذکری فرمود و بعد اصل بحث رو در آیه هفتم انجام داد. اصل حرف اینه که خدا کسیه که زمین و آسمان رو خلق کرده است تا شما امتحان بدید. این کل هم بعد آدم ها در این امتحان دادن غفلت میکنن به دلایلی. یکی از دلایلشون اینه که فکر میکنن اومدن تو این دنیا که رزق جمع کنن. از ترابه جمع آوری رزق باعث میشه که از امتحان روی زمین غفلت کنن. فرمود این حرفا نیست، رزقتون به عهده خداست، هیچ جنبنده‌ای نیست الا اینکه رزقش رو خدا تأمین کرده است. پس بپای از ترس رزق از وظیفه اصلی دون عدول نکنی. اون وظیفه اصلی چیه؟ لیبلوکم ایکم احسن و عملا، برای اینکه شما روی این زمین خوب امتحان بدید. این اصل بحث. حالا آیات بعد میخواد اینو خوب برای ما روشن کنه. بعد وسط این بحث یه جمله معترضه فرمود و کان عرشه علی الماء، خودش اصل بحث نیست ولی از اونجایی که آدم ها با قرآنی روبرو هستن که مبانی علمیش بسیار دقیقه، این جمله معترضه رو گذاشتیم امشب بحث کنیم. فرماد قبل از این که این زمین و آسمان رو خلق کنه و تدبیر کنه و مدیریت خودش رو اعمال کنه، قبلا مدیریتش چطوری بود؟ یه مثال میزنیم. یه وقتی که ما مثال سلوت عرض میکنم، یه مزرعه ای داریم که در این مزرعه یه نوع حاصل داریم. خب حالا ما یک کشاورزی هستیم که کشاورزی خودمون رو، مدیریت خودمون رو روی این حاصل اعمال میکنیم. مثلا گندم کاشتیم، بعد میام همین مزرعه را بنا به دلایلی چندین و چند نوع از نباتات میکاریم. حالا الان باید هم نظر کنیم به سیفیجات، هم نظر کنیم به اشجار، هم به انواع سیفیجات، هم به حبوبا. حالا هر قسمتی یه جور مدیریت میخواد، ما همون مدیریم، اما الان ظهور مدیریتمون در هر جایی یه شکلی است. تا اینجا درست شد؟ حالا اگه بگن آقا این همونه که قبلا گندم‌ها رو مدیریت میکرد که یک نواخت بودن، حالا انواع و اقسام این سیفیجات و حبوبات و اشجار رو داره تدبیر میکنه. خب حالا اینا مثال خوب داشته باشید، مثال خوبیه. با حالا عرش یعنی چه؟ عرش در آیه اول یا دوم سوره طه هم رو عرش بحث کرده، مگه یادتون باشه؟ اینجا خیلی عمیق‌تر از بحث. عرش یعنی مقام ظهور مدیریت حق. مثل خودمونم که میگیم پادشاه به تخت، عرش یعنی تخت. میگیم پادشاه به تخت نشست یعنی چه؟ یعنی قبلا به عهده کسی دیگه بود این کشور رو اداره کنه، حالا ایشون به تخت نشسته است، یعنی از امروز این باید اداره کنه. پس عرش یعنی ظهور تدبیر حق. خب حالا قبل از عرش مقامش چیه؟ مقامش غیب الغیبه. خداوند یه ظهور داره، یه غیب داره. خداوند در مقام غیب که اصلا ظهور نداره، که هیچ پیغمبری هم نمیتونه اون مقام خدا رو ببینه، اونا میگن مقام غیب الغیوب. حالا خدا جلوه میکنه، جلوه هاش اسماء خدا رو تشکیل میدن، که در واقع ما با اسماء خدا رو برویم، نه با ذات الهی. هیچ کس نمیتونه با ذات الهی ارتباط داشته باشه. ما معمولیم که چی را بپرستیم؟ الله را. الله اسم جامع خداوند است، به اسم الله. یعنی کدوم اسما؟ شروع کن با الله، با اسم الله شروع کن. خب حالا پس عرش محل ظهور تدبیر خداست. پس معلومه خدا یه مقامی دارد، مقام غیب است و غیب الغیوب، اون که اصلا هیچ پیغمبری هم باش نمیرسه، هیچ ملکی هم نمیتونه اونجا ارتباط داشته باشه. ملک تازه پایین تر از پیامبر از ارتباطش. حالا خدا ظهور میخواد کنه، یعنی ظهور میخواد کنه که جهان را تدبیر کنه. پس اول باید یه جهانی باشه، پس جهان رو خلق میکنه، بعد این جهانی که خلق کرد چه کار میکنه؟ تدبیر میکنه. میبینیدم که هر چیزی رو حساب علم جهت گیری شده است در عالم. از چه مقامی تدبیر خدا صورت میگیره؟ از مقام عرش. عرش نه یعنی راست راست یه کرسی اون بالا، مقام است، مقام است. از مقام عرش این جهان رو تدبیر میکنه. خب حالا الان خدا در عرش خودش چه جهانی را تدبیر میکنه؟ همین سماوات عرضه. تا اینجا آیه درست شد؟ بخونیم با هم. و هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، اون کسی که زمین و آسمان را در 6 روز خلق کرد. خب و کان، قبلش چی بود؟ عرشش بر ماء بود، بر آب بود. پس حالا عرشش بر چیست؟ بر این عالم. یعنی الان مقام عرشش، مقام تدبیرش نیست که این عالم رو تدبیر کنه. کان عرش رو علی ما، یعنی قبل از این که این عالم باشه و آسمانی باشه و زمینی باشه و زمین با این کثرت ها و آسمان با این کثرت ها، اون وقت عرشش بر کجا بود؟ اون وقت تدبیرش، فرمان رواییش، به اصطلاح تدبیر عالم بر چود؟ بر آب بود. حالا اینجا یه سوال براتون پیش میاد که تو این دنیا رو که خلق کنن یه قسمت این دنیا چیه؟ آب. خب آب عنصر است، هیدروژن است، اکسیژن است. اون وقت این دنیا رو که خلق کنن روز پیدا میشه، شب پیدا میشه. حالا اینجا خود آیات کمک میکنه که نه این روز این روزا است، نه این آب این آب است. چرا این روز این روزا نیست؟ چون قبل از اینکه این دنیا رو خلق کنه میگه در شش روز کل آسمان و زمین رو خلق کردیم. این روزایی که ما الان داریم از چی به دست میاد؟ از حرکت زمین به دور خودش نسبت به خورشید. حالا اصلا خورشید ما هم نبوده است، پس این روزا نیست. بعد میگه بر آب بود از عرشش، در صورت که این آب مال این دنیاست. وقتی زمینی باشه داخل این زمین چیه؟ آب هست، پس این آب هم هست. پس اون معلومه یه مقام فوق این دنیاست که یک نواخت بوده است، یعنی یگانه بوده است. چرا؟ چون آب آخه خصوصیتش همین است. آب خصوصیتش اینه که چند حالت نداره، یک وحدت داره، یک انبساط داره، یک بساطت داره. میخواد آیا نمیخواد بگه قبل از این که این دنیا با این کثرت خلق شد یک مقام وحدت یگانه بود، اون تدبیر خدا بر اون بود، بعد خداوند این عالم رو خلق کرد. یه مثال میزنیم شاید روشن بشه. الان اگه شما دست داشته باشید چی را میجنبونید؟ دست دونم. چشم داشته باشید چی را تکان میدید؟ با چی میبینید؟ با چشم. حالا اگه چشم و دست نداشته باشید شما بینایی ندارید یا محل ظهور بینایی ندارید؟ آدم که با چشمش بینایی که مال چشمیست، من میبینم، برای همینم تو خواب که این چشمم بسته است میبینم. اگه تمام این بدن منو بگیرم بازم من میبینم، بازم من میشنوم، بازم من حرکت دارم، اما ظهورش برای شما دیگه نیست، یعنی محل ظهور این قوه پیدا نیست، یعنی جایی نیست که ظهور کنه. حالا اگه من بخوام گیرندگی ما به شما نشون بدم، باید یه دست باشه که قدرت گیرندگی ما نشون بدم، چون قدرت گیرندگی مال من است، اما ظهورش به چیه؟ به دسته. حالا قبل از این که دستی باشه و پایی باشه یا بعد از این، این گیرندگی پیش من است، شنوندگی پیش من است، ظهور نداره. منم که وحدت دارم، یعنی تن من کسرت داره، تن من دست داره با چشم داره با این حرفا. پس قبل از این که این مقام کسرت مطرح بشه، قبل از این که من تن و دست و پا داشته باشم، مقام نفس من در خودش است و بر قوای بسیطه خودش حکمرانی میکنه. حالا یا ظهور داره یا نداره. خدا در اینجا میخواد بگه احتمالاً که قبل از این که این عالم کثرت باشه خداوند تدبیرش به یه مقام چی بود؟ وحدت بود، به یه مقام غیب بود. بعد که این عالم خلق شد به این مقام کثرت ها در اومد. خب حالا شاید بگیم که این جمله رو چرا خدا میگه در قرآنش؟ بارها علامه طباطبایی رحمت الله علیه فرمودن که ما اگر فلسفه قرآن را تونسته بودیم به دست بیاریم، نه تنها به فلسفه یونان نیاز نداشتیم، صد سر و گردن بالاتر از اونها حرف داشتیم. حتی فلسفه یونان و ایران ندارد، ما این موجه را قبول نداریم. شاخ گل هر جا که میروید گل است، عقل که ایرانی ها تهرانی ها آمریکایی نداره. ولی یه وقت اسم میگید که یک عده از عقلا اگر یه دینی باشه که اشارش به عالم اعلا باشه، این عقلا عقلشون رو به طرف چی میکشونن؟ به اونجا میکشونن. عقل عقلاست ولی اشاره مال چیه؟ اشاره مال دینه. شما این آیه را اگه دقت کنید، یکی از بحثای ناب فلسفیست که ما خیلی مجمل و خیلی مختصر گفتیم، البته همین طور هم باید بگیم. شما که اینجا نمیخوام تخصصاً راجع به عرش حرف بزنیم. چرا؟ یه وقت موضوع بحثمون عرش خدا بود، بله آیاتی راجع به عرش رو میوردیم، 10 جلسه، 15 جلسه، 20 جلسه بحث میکردیم، مقدماتش هم میگفتیم، مؤخراتش هم میگفتیم، بدن بحث هم میگفتیم. یک مبانی بسیار خوب فلسفه اسلامی بود و واقعا هم جاش هست. حالا جاش در جلسه تفسیر نیست، ولی جاش هست که این بحث در مجامع علمی ما بشه. در متاسفانه خیلی کم میشه. ما حاضریم
بحثای سطحی، بحثای عادی فلسفه های غرب و شرق رو بخونید. یعنی نمیام اینا رو بحث کنیم. آخه فلسفی استدلال میخواد. ما نمیگم چون تو قرآن گفته هست. قرآن اشاره میکنه میگه ببین هست. میگه برو با عقل دریا. اما اشاره قرآنی باعث شد که موضوع های فلسفی ما بارور بشه. امروز شما ببینید پوزیتیویستا چیکار میکنن؟ کلی بحث میکنن، غلط هم که بحث نمیکنن، ولی موضوع چیست؟ موضوع بسیار سطحی، بسیار پایین، عقل آدم ها پایین میاد، تیزه اما سطحی هست. گاهی وقتی یه کسی خوب فکر میکنه اما چی؟ سر هیچی، رو هیچی خیلی بحث میکنه. قرآن میگه بیاید رو مبانی عالی بحث کنیم. خب پس حالا دوباره آیه چی شد؟ میگه اون خدایی که این آسمان و زمین و خلق کرد در 6 روز قبلا عرشش بر ما بود، یعنی قبلا تدبیرش بر این عالم نبود، از بعد از این که این عالم خلق شد تدبیرش بر این عالم شد. حالا چه نکته ای میخواد که میگه پس تدبیر خدا الان یک تدبیر قاطع است که تو امتحان بدی. پس این دنیا الان زیر نظر مدیریت محض خداست، نه زیر نظر تو، و تو هم زیر نظر مدیریت محض خدا. این یک. دیگه چی؟ این جهانا خلق کرد با این مدیریت قاطع که تو امتحان بدی. لیبلوکم ایکم احسن عمل. بعد کل حیات تو یک قطعه ای از کل نظام جهان است، یا اینجور بگیم کل حیات زمینی تو قطعه ای از کل حیات است. کسانی که متوجه امتحان روی زمین نیستن به پیامبر ایراد میگیرن که کجا میشه قیامت باشه، نمیفهمن قیامت را. چرا؟ آیه رو میخونیم وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اونایی که لئن قلت انکم، به مردم میگی، به مردم عادی میگی که آقا بعد از این دنیا زنده میشید، میگن که اونایی که کافرن خیلی قشنگ میگی یا خوب گوش بدی، میگن خیلی قشنگ میگی یا سحر میکنی آدم از بس قشنگ میگی. یعنی میخوان با این حرفشون چه کار کنن؟ میگن هم دروغ میگی هم قشنگ میگی. یعنی آخه حرف چیز دیگه است، جواب چیز دیگه است. وقتی ما میگم که آقا حسن اومد، میگوی که هیشا با هیه جیمی می نویسند یا هیه بوتی، یعنی موضوع قایم کردن. این چه ربطی به موضوع داشت؟ به قرآن داره میگه آدم ها این حیات موقت، امتحان است، ابدی نیست، میرید یه دنیای دیگه، حاصل امتحان دونه اونجا بس میده. میگن خیلی قشنگ میگی یا جادو میکنی آدم ها. چرا پیغمبر اینا انجور شده؟ گه اینا سوز ندارن، اینا درد ندارن، اینا نمیدونن اومده تو این دنیا چیکار. آدمی که ندونه اومده از تو این دنیا چیکار، دیدین دیگه هر روز به یه چیزی برمیره. مولوی خیلی قشنگ میگه، میگه یارو اومد و محکم زد پشت کله اون یکی، بعد خب عصبانی شد طرف، گفت یقیشو گرفت گفت چرا زدی؟ گفت سب کن. قبل از اینکه جواب بدی من یه سوال دارم. گفت بگو. گفت من وقتی زدم پشت کله تو یه طرف بکن. بگو اینم از دست تو بودی از گردن، از دست من بودی از گردن تو. گفت تو که بیدردی چنین واگو سخن، من دارم اینجا میسوزه. اینا این سواله برای یک کسی است که درد نداره. من چرا اینا جواب بدم؟ من دردم اومده خواهم بزنم. آدم بیدرد آقا این سواله را داره که آقا از دست من بودین تارا یا از گردن تو. به امام زمان آدمی که ندونه اومد از تو این دنیا چیکار، همینه دیگه. خیلی دلم میخواد آیه و آیات بعدش خوب جا بیفته. من به سوره هود بسیار امید دارم، خیلی سوره عجیبیست ولی سنگینیست. یعنی دیدین از اولش همچی خیز گرفته است برای آدم که آدم پس این سوره بر نمیاد. کتابون احکمت آیات و سم فصلت، از همین جا آدم زیر بار این سوره میخواهد خدا آمده. خیلی آماده بشین. میگه خیلی تو هم گفته، دیدین عرفا چطوره حرف میزنن، یه اشاره میکنن دیگه عقل ما رو هی باید بجنبونن بلکه مسئله حل شه. این همینطوره. میگه که اینا چون نمیفهمن حیات برای امتحان است، موضع گیریشون این است که به هنر میپردازن به جای به جهت.
بله، قرآن کتاب هنرمندانه یا جهت داست.
حالا بیاید جهت را بگیرید، هنر را، جهت را رها کنید، هنر را بگیرید، چی براتون میمونه؟ هیچی. و وقت میشه زیبایی، زیبایی افراطی نو سحر است. خودتون هم میگون میگون قلمش سحر داشت یا چی آقا؟ بسیار معجزه کرده بود با این نقاشی. که چی؟ نقاشی که پیام داره اینقدر پیامش زیباست که آدم خیلی به خطوط نگاه نمیکنه، به حرف نگاه میکنه. حالا اگه نقاشی پیام نداشت اینقدر خطوط را به رخ ما میکشد که خود خطوط میشه نقصه. شما خودتون دیدین از این کارا زیاد کردن، یعنی اهل دنیا خود زیبایی را میگیرن. آدمی که یادش رفت است اومد است تو این دنیا برای چی؟ به دکور دنیا توجه میکنه. آدمایی که پیام قرآن رو نمیدونن میگن چقدر زیباست، جادوه. این هازا الا میگن این دیگه یه نوع جادوه است. این همه قشنگ حرف زدن نمیشه. نمیگن این قشنگ حرف زدن چه پیامی داره، میگن این قشنگ حرف زدن یه نوع سحر کرده تو بار. پس آیه بعدی را میخونیم، بلکه آیه قبلی که هنوز درش مسئله مون حل نشده است بتونیم جواب بدیم. ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده ليقولن ما يحبسوا. حالا عذاب رو براشون عقب میندازیم. چرا؟ مصالحی تو کار است، باید فرصت مردم داشته باشن. میگن چی باعث شد که خدا عذابش نفرسه؟ ببین اصلا بازی گرفتن همه را. وقتی یک کسی ندوند این جهان جهان امتحان است، میگوی بابا اسراف بلا میاره، میگه حالا تا بیارید. دیدین؟ میگوی بابا نیست زندگی پیامبر این زندگی که ما اینجوری داریم زندگی میکنیم. این اسراف است، اسراف ظلم است، خدا با ظالم بد برخورد میکنه. میگه حالا تا بکنید. چرا بشر به این روز میفته؟ کسی که یادش برد این دنیا امتحانه، درک غیبش کرخ میشه، یعنی جدیترین خطر را حس نمی کنه و نزدیکترین شهوت براش خیلی مهم است. ببینید منطقشون چی میشه، چی میشه که یه آدم به این روز میافته. من میخواستم مقدمتن عرض کنم، حالا عرض میکنم. من آرزوم این است که از این ماه رمضان عزیز که یه آخر روزهاش را داریم تیم میکنیم، دو نتیجه گیر ما میاد، هم من هم شما. یکی آقا سعی کنیم بندگی و یکی هم سادگی، این دوتا در زندگی ما روش کنیم. اسلام همیشه مسلمان را نجات داده است. چطوری؟ اون وقتی که همه میافتدن دنبال تفرید ها و افراد ها، مسلمون ها کنترل میکردن خودشون هم. بیایید دو دست به دامن اسلام بزنیم. این روزا روزای بدیست بر بشریت میگذره. نگود حالا ببینیم چی میشه، اگه شد دیگه کار نمیتونیم. سادگی و بندگی این دوتا تحفه خوبیست. امروز ببینید روزیست که بنده خدا بودن یه خود سخت شده. خب بیاد از اسلام بگیم. خدا علامه متأخری را رحمت کنه، خیلی جمله خوبی داشت، فهمیدن که عموماً اسلام مسلمان را نجات داده ولی مسلمان اسلام را نجات نده. آنی که یه خورده کمک کرد اسلام به مسلمان، مسلمان اسلام را علم دوباره اسلام خودش رو می نماید. حالا من میخوام بگم اسلام و مسلمان را نجات میتونه بده. یکی از وقتاش حالا هست به امام ها اقتدا کنید. جنب بدیست حالا ببینید اصلا بوده از همچی چیزا الانه خیلی راحت خانواده های مذهبی من میبینم توی صفره شون مثلا دوتا خورش دارن در حدی که ماست و سبز خوردن و نمکم جز خورش حساب نمی کنن. این زندگی امیرالمومنین نیست. شاید بگید که خب این مد روز از اینا چیه ساقا؟ بحث قناعت. امیرالمومنین در نامه 45 نهج البلاغه میفرماد به عثمان بن عفان، در حالی که میتونم مغز گندم و عسل مصفا بخورم، دو قطعه نان دو قطعه لباس، این همه ی حیات لباس. اینا روش وقت باید بگذاری. توجیهات زیاد است. بله ممکن است یه وقته شما اگه بخواید یه حرکت ساده انجام بدید مورد سوء استفاده قرار بگیره. شما ببینید صوفیای افراطی مثل صوفیان صوفی اینا اومدن توی جامعه‌ای، میخوان از طریق سادگی دکون واکنه. این که بعضی از عزیزان ما اینا رو قاطی میکنن، تاریخ رو درست نگاه کن. صوفیان صوفی میخواد دکون واکنه با صوفیگریش. اینجا امام صادق میبینید که لباسهای ظاهرشون را خیلی با وقار میپوشن که اون جریان قوت نگیره، و بعد که با اون جلسه که با صوفیان سوری ترتیب میدن، حتما مطلعی که حضرت بهش میگن، میگن تو برای ریا این کار کردی. چون میان میگه آقا مگه شما فرزند پیغمبر نیستی؟ به امام صادق میگه مگه تو فرزند پیغمبر نیستی؟ آ چرا اینقدر لباسات فاخره؟ میگه تو برای ریا این کار کردی. همین حالا فعل مجلس، تو لباس نرم زیر لباسات پوشیدی، آقا این رو را لباس موین پوشیده، من عکسش امام نشون میده، اونش نمیشون. یعنی همونجا در جلسه امام لباس پشمین اون زیر پوشیدن. این پس ببین، این یه در شرایط تاریخی خاصه، در این شرایطی که صوفیگری میخواد دکون واکنه. اینجا نباید ما بگیم که امام ملاک ببخشید، امام رو اینجا در کل نمونه های امامت بیاریم، خب پیغمبر رو بیاریم، امیرالمومنین رو بیاریم، ائمه بقیه ائمه رو بیاریم. توی شرح نمونه خود امام رضا میگه در روز عید فطر وقتی که اومدن امام رضا رو استقبال کنن، حالا همه سران لشکری و کشوری با یالا کوپالا اومده بودن، دیدن امام یه لباس دراز پشمی پوشیده است، پا برهنه و سر برهنه. اومدن برای نماز عید فطر، خب جریان عوض کرده، نجات بخش. خب اینا به این جهت گفتم که این ماه رمضان پیام خوبی برای شما داشته باشه. یکی سادگی، یکی بندگی. عباداتتون رو زیاد کنید، وقت بگذاریم آسو یواش یواش با تو معنین عبادت کنید. خود خدا عشق عبادت را تو جان ما میندازه. دوم هم این که ساده باشید، دنبال این آدم ها را نیفتید که امروز سبقت میگیرن در جیگوله شدن. سبک نباشید، مومن نباید سبک باشه، اما ساده باشه. مطمئن باشید عزت مؤمن را خدا حفظ میکنه. حالا اگه تجملی شدید که عزیز بشید خار میشید. چرا؟ چون اصلا کنید مثلا یک کسی که بنگاه معاملات ملکی داره، داره برین خونش سه چهار نوع میوه چیده باشده اینا، شما برای اون تعجبی نیستید، یه تیپ پشید. حالا این خونه یه روحانی این کار بکنه، بزرگ میشه برای شما یا خار میشه؟ خار میشه. و حاج آقا چرا همچی کرده؟ اهل دین را خدا عزتشون از طریق دین میده، اهل علم را خدا عزتشون از طریق علم میده. اینا اگر دنیا دوست بشن خواه میشن. بچه مذهبی ها، بسیجی ها، مسلمان ها، طرفدار های انقلاب، خود همین عزت برشون. حالا اگه افتادن تو دنیا، شما یه بسیجی که خیلی به ظاهرشو نمیدن، به ظاهر دنیا به پردازه، شما اینا دیگه به عنوان یه بسیجی ناب قبولش دارین یا خار میشن از طرفشون؟ شما عزت رو از طریق دینداری بخواهید. اون وقت این نکته رو داشته باشی، این روایت روایت خوبیه. میگه اگه دیدید عالمی خیلی دنیا دوست است، در دینش متهمش کنید. اگه دیدید عالمی خیلی دنیا دوستش، خیلی براش مهمه چند نوع شیرینی، چند نوع نمیدونم، عالم که میگم فقط منظورم روحانی نیستم، ما بچه مسلمانای انقلاب را یه نحوه از دانشمندان دین میدونیم. یعنی چه؟ یعنی کسی که بالاخره فکرش فکر علامه مطهری، علامه طباطبایی، یه نحوه علماست، روحانی هستم در جای خودشون. این میگه که دیدی خیلی حواسش جمع دنیاست، پی حدیث ماله پیغمبره، میگه در دینش متهمش کنید. خب حالا من میخوام بگم که اگه یادمون بره که این دنیا بس برای امتحان ماست، همه چی خراب میشه برای ما. وقت وقتی که عذابمون عقب میفته نمون چی تو شده عقب بفرست، یعنی چیزیش نمیگیریم، نمیگی این بلکه میخوان ما را امتحان کنن، بلکه استدراج هست. بعد میفرماد الان همین آدم ها، همین ها که میگن لیقولون نه ما یحبسه چی شد که عقب افتاد، انا یام یعتیهم لیس مصروفن انهم و حاق بهم ما کانو بهی از لحظه. وقتی بیاد که دیگه کار تمام است، وقتی که اومد لیس مصروفن انهم، دیگه از اونا که بر نمیگرده دون عذاب، و حاق بهم ما کانو بهی از لحظه میگیره اینا اون چیزی که مسخره کرد، همون چیزی که میگفتن حالا تا بیاد، وقتی اومد دیگه همه زندگیشون رو اشغال میکرد. شما هم یه نمونه هاش را توی خود افراد جامعه میبینید، هم کلش را در تاریخ. میخوام بگم که کسی که نفهمه این دنیا امتحان است، قرآن میاد میگه جادوی قشنگی میکنه، تهدید به عذاب میشه، میگه تو که خوب چرا نمیکنه، خدا میگه آدم ها وقتی اومد که دیگه نمیشه کاری کرد. بعد میگه این آدم هایی که یادشون میره این نظام امتحان است، اگه سختی براشون بیاد حسابی خودشون رو میبازن، آسونی براشون بیاد حسابی شنگول میشن، تو اصلا یادشون میره برای چین آسونی آمده است. خیلی آیات عجیبی است، آیات 19 و 11 سوره هود. میفرماد ولئن عذبنا الانسان منا رحمتا ثم نزعناها منه انه لیئوس کفور. وقتی که بچشد انسان از طرف ما رحمتی را، خب یخته بازش بشه، ثم نزعنا، بعد میگیریم ازش، ما میگیریم دیگه، نظام ما امتحان است، ثم نزعنا ها منه از اون انه لیئوس کفور، آقا مایوس میشه، کافر میشه، زیر همه چی میزنه، مایوس انگار تمام زندگیش متوقف شد. میگه آدم این نقطه ضعف اساسی کسی است که جهان رو جهان امتحان نمیدونه. حالا بیا آیه بعد، و لئن عذبناه نعما بعد ذرا مسته، وقتی که بچشد نعمتی را بعد از اون سختی و ضرری که بهش رسیده است، لیقولن ذهب السیئات عنی انه لفرح فخور، میگه که آقا دیگه سختی ها رفت، دیگه سختی ها رفت، ما راحت شدیم، آه خوشحال و شنگول. میگه این بشر اینه دیگه، در صورت که واقعیت اینه، واقعیت اینه که شما اگه در فقر و سختی قرار گرفتید و در غنا و راحتی قرار گرفتی، در همه حال یه چیز یادتون باشه، جهان جهان امتحان است، تدبیر تدبیر خداست و بنابرام هست که این تدبیر برای رشد ماست، یا با سختی یا با آسان، یا با صحت یا با مرض. اگه آدم اینا بدانه که به ابزارها اعتماد نداره، به خودش هم اعتماد نکنه، به خدا اعتماد. ما در فلسفه اسلامی اعتماد به نفس نداریم، به قول علامه عزیز و امام عزیز، ما اعتماد به حق داریم. اعتماد به نفس به این معنا که خودمون اگه محکم شدیم کارا حل میشه، نه، اگه ما بندگی کنیم خدا کارا رو حل میکنه. چرا؟ دوباره آیه رو نگاه کنید، آیه قبلا فرمود که عرش خدا علل تدبیر این جهان است، کل جهان را خدا داره تدبیر میکنه. حالا این تدبیر برای چیه؟ لیبلوکم ایوکم احسن، برای امتحان است. اینا خیلی سخت است، ولی اگر کسی بهش برسه، قبول شید دانشگاه یه نوع امتحان است، رد شید یه نوع امتحان است، وزنون خوب شید یه نوع امتحان است، وزنون بد شید یه نوع امتحان است، اصلا همش امتحان. این خیلی ببینید، اون بحث اون جلسه رو به این جلسه وصل کنیم. میفرماد که چی؟ اگر الان فرمایش حاشیه‌ای من نوشتم، یکی از بزرگان میفرماد اگر اعطا و منع را از خدا بدانم، در نعمت منعم آمینه، آنی که وضع خوب شد منعمان بید خدا را چه کار میکنی شکر و اگر که سخت شد خب صبر اصلا از خودتون نمیدونید که اگه بیاد این شنگولی لفرقون فخور کنه قهقه زدن و برای بقیه پوز دادن فقر فکرم مالش چی مال من و شماست مثلا من یه خدایی نکرده بگم که خب آره من یه کمی بحثا را خوندم دارم میگم بنده مهمتر از شما خب همین کفر است گاهی وقت خدا توفیق به آدم میده آدم توجه به این چیزا میکنه گاهی وقت هم میگه گاهی وقت بنده شده از این قلب هیچ لاله ای از ایمان درش نیست اصلا فکری هم چیکار کنم یعنی کفر کفر نظری نوام کفر قلبی یعنی همانم حاضرم با ده دلیل خدا را ثابت کنم اما دل مرده است بعضی موقع میگیم که نه دیگه این کار خوب شده بعضی موقع خوب شده میایم که بگیم که نه خوب شده معلوم میشه نه دوباره خدا میگیره میایم مایوس بشیم میده یه چیز رو خدا میخواد به ما بده که شما هیچ کاری جمله خوبه امام دارم میفرمان تا تو به این مرحله نرسی که هیچ اعتمادی به خودت نیست تو نمیتونی درگاه خدا را بندگی کنی آدم ها اگه ببینم نظام امتحان است خب حالا چی میشه؟ اگر نعمتی اومد شکر میکنی اگر رفت سعی میکنن اگر اومد سعی میکنن منعم را ببینن اگر رفت سعی میکنن که خدا رو ببینن همش یه حکمتی توشید این چشم بیداری است. من یه حدیث از پیره از امیرالمومنین اینجا نوشتم حاشیه همین بحث حضرت امیرالمومنین میفرمان که ترجمه شنیست اگر نعمتی به شما رسید با کمی شکر آن را از خود دور نکنید شکر دو نوعه سار یکی این که بدونی از خداست نه از خوده دوم این که خرج بندگی کنی خب من ادامه میدم پس اگر از شما گرفته شد صبر پیشه کنی و تأسف نخورید با توجه به این که میدانی که خدا گرفته پس مصلحتی تو کار بوده است چی شد هیچ نشد گرفته است بعد هم میخواه بدید میگه آدم ها نمیدونین این جهان جهان امتحان است که اگه یه نعمت از اون گرفته بشه مأیوس و کافر میشه اگه به اون داده بشه شاد و متکبر میشید این چه فکریه این حل نیست که لیبلوکم ایکم احسن عمل دوباره برگردید آیه قبلی را با هم بخونید آیه 7 اول گفت هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة یعنی این جهان خدا خلق کرد این یک بعد گفت قبلن تدبیر و عرشش بر آب بود یعنی حالا تدبیرش بر چیه؟ بر این جهان پس یکی این که این جهان خلق کرد دو بار این که داره چه کار میکنه؟ تدبیر میکنه چرا؟ لیم ببا کن اگه کنه سنه پس اولا جهان خلق کرد در ثانی دائم داره تدبیر میکنه پس هیچ از دستش در نمیره اینجور نیست که مثلا حالا اون یارو که پولدار شد یا اینکه فقیر شد حالا از دست خدا در هستش در تدبیر محض خداست انشاءالله میرسید شما پای دینداریتون رو محکم کنید گاهی وقتا از خودتون سوال نمی کنید راستی ائمه که این همه قدرت داشتن چرا به کار نمی بردن گاهی وقتا میرسید قنا در به کار نبردن این قدرت هاست اینه آدم اولش نمیرسه اولش آدم فکر میکنه که مثلا امامی که میدونه از پرده به دیوار چسبیده دستور بده شیره بیاد یارو رو بخوره خب این امام چرا معتصم نگفت مثلا این شیره بخوره چرا امام سجاد توی جریانی دارن میرن از شام بناست از مدینه برن شام بعد یکی از صحابه امام عاشق امام است امام میونه دستشون تو قلا سنجه خیلی بیتابی میکنه واقعا سخت بود است برای یه شیعه اینا میگه چه ریس گیری رو کن بیا دستشو در میاره یارو بده گار باز قضیه چیز دیگه است بعد میگن بدان که سه منزل دیگه من از کل این جریان در میام یارو حساس چه دنبال امام راه میفته یهو امام گم میشه امام تو قلا زنجیرا گم میشه خب حالا قافله سالار همه تو سرشون اینا امام میرن میشه متصل حالا میگن چی میگی؟ تو را با ما چه کار؟ ما را با تو چه کار؟ خلیفه میگه اونچنان رعشه بر جانم افتاد که نزی بود فکر کنم به تعبیرم. بعد از یه مدت دوباره اماما میبینن سر جشن، خلاصه قافله سالار خوشحال میشه با همه اینا. خودم یه بار ممکنه بپرسم چرا امامی که اینقدر قدرت داره که خلیفه رو بدنشو میدرزونه خب میکشنش راحت میشه؟ این مال آدمی عادیه. محیدین به عربی میگه که اینو گوش کنید آقا تا بلکه این بحث حل بشه. محیدین به عربی میگه استاد ما مرد عجیبی بود، ابو مدین، صاحب قدرت و کرامات، ولی هیچ وقت کرامات انجام نمیداد. شاگردای استادمون که شاگردای متوسط بودن کرامت میکردن، نمیدونم کورا را مثلا در تربیت میدادن، اونجور که صاحب کرامات انجام میداد. یه دیر رفتم خدمتش گفتم شیخونا ما هرچی که داریم که از توه، شاگردای متوسطه تو کارهایی میکنن که اینها برای شما هیچیه، چرا شما تا حالا یکی از این کارا رو نکرد؟ میگه بهم گفت که آنها میخواهند ربوبیت کنن، من میخواهم عبودیت کنم. من ها بنده باشم، من نمیخوام رئیس باشم. اونا بالاخره میخوان رئیس باشن، برای هم نمون. شما میدونید ما عرفایی که خیلی قدرت نمایی بکنن، ما اینا رو عرفای متوسط میدونیم، اینا مردم جمع کنن. حالا اگه اماما از این کارا زیاد میکردن، حالا برای خدا مردم میمدن دنبال اماما یا برای اینکه بازارشون بگرده؟ دیگه این که دین بود؟ فقط جاهای امامها از این کارا میکنن که اصل اسلام یا به خطر باشه یا اصل امامت. تو جلسه است یه مرتاضی هندی بلند شده است اومده است، امام جلسه را خلیفه ترتیب داده است، امام هرچی میان قضا را بردارن یارو میکشه. حالا اینجا اگه امام سرود کنه امامت میشکنه. امامم به شیر رو پرده اشاره کرد، بیاینه بود خوردش تموم شد. هرچی خلیفه رو بزد برای غلط کرد برش کرد، گفتن قضایی بود که رانده شد، مفصلش نمیخوام عرض کنم چون امام چندین و چند بار نصیحتش کردن. اینجا امامت میشکنید، یه جهت اسلام به خطر است، وگرنه محال است امام قدرت نمایی بکنه. قدرت نمایی با بندگی جور در نمیاد. میخوام اینو بگم، شما فکر نکنید که تلخ تر از قناس، والله اینطور نیست. میرسید انشاءالله به جایی که میگید الهی همه میگویم بده، من میگویم بگیر. این یه مقام است برای اهل دنیا. اهل دنیا نه، خدا میفرماد دیگه، از کلمه بار دیگه در قرآن میگه اگه حس نمیشد که شما مؤمنای متوسط کافر بشید، تاق خونه کافرها رو نقره میکردن. این روایت حتما شنیدین دیگه. پیغمبر میفرماد، خیلی روایت جالبیه، میفرماد که خدا میفرماد اگر کل این دنیا به اندازه بال یه مگس ارزش داشت، راست یه بال مگسش رو به کفار نمیدن. این باید روشن بشه برای ما. بالاخره ما چند جلسه هی میشینیم قرآن میخونیم، اگه اینا روشن نشده ها ما باختیم. ارزم اینجاست که این یه بیماریست که از اروپا به ما رسید، نبودیم تو بچه مسلمان ها، این نبود تو جامعه اسلامی که داشتن هنر باشه. شما ببینید الان ایدیه بس اینا که از کی شروع شد؟ سبقت در داشتن. یارو چند نوع میوه، چند نوع شیرینی، نمیدونم جز اینا، اینا مزخرفاتی ها چیه؟ باید شجاعت به خرج بدید؟ بالاخره شجاعت باید به خرج بدید، یکی نمیشه. امیر المومنین میفرماد اعینونی به ورعه، میگن میخوان کمک به من بکنید متقی بشید. یعنی اگه بخوام به امیر المومنین کمک کنید متقی بشید. شما که متقی شدید امیر المومنین آبرو میگیره. اعینونی به ورعه، به من کمک کنید به تقوا. بس یه ابزارها چیز دیگه است، حالا اینا قاطی نشه. وقتی یه کسی ابزارهای ارتباط با جامعه و کمک به مردمش را باید خوب انتخاب کنه، اون بحثش جداست. ولی زندگی ها باید ساده باشه. وقت چطوری میشه زندگی ها را ساده انتخاب کرد؟ یادمون در این اومدیم این زمین چیکار برای امتحان. شما هم ببینید مثلا ما تو این مدتی که عید نوروز هست میخوایم امتحان خوب بدیم. یادمون نره اومدیم روی این زمین که امتحان خوب بدیم. هر چه که در امتحان دادن برای ما مؤثر اونو باید انجام بدیم. هر چی هم بعد امتحان دادنش نباید انجام بدیم. هر چی میخواهشه چطوری اسلام مسلمان رو نجات بده. اینجوری اینکه هر چه مردم بکنن ما من بکنیم. خب از کی پس به اسلام بچسب کنیم؟ اسلام هم هیچوقت ما رو نجات نمیده. آیه 9 و 10 و 11 ربط داره به آیه 7. میگه که آدم ها اینجوری هست، اینا یادشون رفت از حیات، حیات امتحان است. اگر که یک رحمتی را که دارن ازشون بگیریم داغون میشن. چرا؟ حالا من باز روانکاوی مسئله خیلی خود. اگر شما بدونید امتحان است، حالا یه مرتبه دیدید امام عزیز اومدن گفتن گل سرسبد حیات خودشون فرمودن مصطفی امید آینده بود، اومدن گفتن گل سرسبد حیاتت یک مجتهد عارف شجاع مبارز همه چی تمام، گفتن آقا فوت کرد. امام میگن فقط دستشون که روزانشون بود یه وقت باشون بعد فرمودن یه لطف خفیف همین. یعنی بزرگترین پتانسیل زندگی آدم رو بگیرن از آدم این همه امیدوار باشه دوباره در صحنه عالم، این کمه ها پیش میاد. ما خونم رو خراب بشه دیگه میگم حالا چه خاکی به سر میکنم. یعنی لیعوسون کفور دیگه. یعنی ما رو مثلا دانشگاه باشیم قبل از اینکه لیسانس یا دکترا مون بدم میگم برید بکارین عملی کنید، میگم حالا چه خاکی به سر میکنم. هیچ جا حتما یه امتحان هست. آقا مریض میشیم، آقا دکتر خلاص یه جوری ما رو نجات داد توی بعد حرفا چیه؟ اینا امتحان است، اسباب ها جا خودش عرض کردم نه خودش امتحان است. یعنی شما اگر یادتون باشه جهان امتحان است، هر چی میخوا بشه، هر چی میخوا بشه هیچی نمیشه. چرا؟ چون رئیس دنیا جهان را موقتا برای امتحان خلق کرده است، خودش هم تدبیرش میکنه، هیچی هم از دستش در نمیره. حتی اگه الان بنده یا جناب عالی رفتیم افتادیم رفتیم ماشین بهمون خورده پاوامون شکست، خب هیچی دیگه، حتما یه امتحانی تو کنید. یعنی دنیا دست شوفره نیست، شوفره دست خداست. دنیا دست مثلا رئیس دانشگاه نیست که ما رو بیرون کنید، رئیس دانشگاه دست خداست. اینجوریست. دوباره از بحث ممکنه سوء استفاده بشه، بگم خب مثلا ما گوشه خونمون بشه، اینا که حرف منفیه. انسان باید روی این زمین انسانیت شو طبق برنامه دین انجام بده، مدیریت خدا هر چه کرد به نفعش است، نکنه هر چه بکنه به ضررش است. بعد میفرماد که یا اونجوری مایوس میشه یا حالا اینجوری بیان میگن آقا خیلی خوشحال باشین چی شده است کنم عمدو مرده است 2 میلیون راست دست به شما چی میگن چرا خدا یعنی این 2 میلیون که به جناب عالی رسید اول ماجرا شد، حالا باید با این 2 میلیون امتحان بدی. حالا بی 2 میلیون امتحان دادن آسون داره چه با 2 میلیون به امام زمان با 2 میلیون اول ماجرا شد. آنی میگه خدا نه کار بود برما درست کرد. یعنی اول ماجرا شد یعنی چه قهقه و خنده و پوز. آقا خدا یه چیزی میده شما امتحان بشه شما به رخ من بکشی فخورا ارتفاعات بفرمان به آیه همینه میگه دیگه میگه لیقولن ذهب السیئات میگه که ما میام سختی رو ازش بر میداریم نظام امتحان است. میگه آقا دیگه مشکل تموم شد دیگه خوب شد بعضی چی خوب شد آقا انه لفرحون فخور شاد است و شاد است و متکبر پر افاده. میگه نه اینا نجات پیدا نمی کنن. به 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 آیه 11 إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. یه کس از روی این زمین سالم میپره. خیلی به این آیه دقت کنید. إلا الذين صبروا. اما نگفت به چی؟ جهان جهان صبر معلار است. با خدا صبر. إلا الذين صبروا. در دو حال، در سختی با خدا، در آسانی با خدا، در اون دوها. یعنی صبر با خدا روش فکر کنید. شما الان روز میگیرید با کی در صبر؟ با خدا. آنی که پیش از گرسنگی های تو میاد خدا آیا ما با تو داریم به صبر. افطار خدا آیا تو گفتی افطار کن با تو به صبر. خدا آیا امتحان کردی ما را با قنا با تو به سر میبریم نه با ما. امتحان کردی ما رو با فقر با خود سر بری، نه با فقر. فقر خطر نداره. امتحانمون کردی با همنشین خوشرو با خود سر بری، امتحانمون کردی با همنشین غیر خوشرو با خود سر بری. هیچی نمیشه، هیچ. یعنی شما با این موضوع گیری روی این زمین زندگی کنید ببینید هیچی نمیشه، هیچ مشکلی نیست. مگه نگفت الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون؟ کسی که دوست خدا شد اصلا دیگه رویین تن میشه. در دست بعضی از عرفای بزرگ داریم که اینها مدت اگه یه سختی بهشون رجوع نمی کرد میدویدن به یه حرمی به یه امام متوسل میشدن که چه خاک به سرمون بخواهن بکنن. یعنی میترسیدن که بیمحلی شده باشن. ما چیه بیمحلی شدیم که شما دیگه محل به ما نمیزنید با سختی؟ خودش میفرماد احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. مردم فکر میکنن اگه ایمان آوردن ما فشارشون نمیاریم. لقد فتنا الذین من قبلهم، ما کارمون نیست که فشار بیاریم به مؤمنان. یعنی اینجوریست، میگه که پس الا الذین صبروا و عملوا الصالحات. کجا؟ در دعا، چه در سختی چه در آسان. دوباره اینم هر دو شوا، الا الذین صبروا، مگر اونایی که صبر کردن در کجا؟ در سختی ها و آسانی ها. و عمل و صالحا، در کجا؟ در سختی ها و در آسانی ها. اینا چی؟ اولئک لهم مغفرت و اجر کبیر. اینا دو تا چیز دارن، یکی مغفرت، یعنی کوتاهی هاشون رو خدا میگذره. شما اصل کارتون رو درست کنید، فرعش رو خدا میگذره. از گناه ها، از یأس، از کفر، از فخر، از فرع میگه میگذره. و اجر کبیر، اجر کبیر یه مقامیست بالاتر از این. خدا هیچ وقت به مال دنیا نمیگه کبیر، یعنی نمیگه اینا رو حالا مثلا بعد بیشتر بهشون بدیم. اجر کبیر یه مقام معنویست. میگه این آدما که صبر و عمل صالح در سختی آسانی انجام دادن، اینا رو تجلیات الهی میدین، اینا قلبشون رو به غیب باز میکنی، اینا یه چیزایی میفهمن که خودشون میفهمن چقدر زندگی دینی زیباست. خیلی حرف خوبی است. پس حاصل بحث این شد که شما جهان امتحان بگیرید، موضع گیرید اون آیه 11 میشه نهایت این موضع گیری. عجل کلمه هست از مغفرت برای کوتاهی ها و سستی ها که انجام میدیم، بالاخره ما سستی میکنیم، غصه هم میکنیم. اگر وقتا میدم چه دلهای آدم خونه میکنیم، بدونیم که به خدا این وقت آدم یه تذکر اخلاقی بده، نه یک خراش به دل یه مومن کرد. خودی منم میگم، خودم میگم خیلی خدا باید کمک کنه. گاهی وقتا میگم خدا یه کاری کن همون دلش از ما افسرده نشه، همین گناه ما رو ببر. اینجوری خدا میگه که اصل مسئله درست بشه اینا رو میبخشه، مغفرت. و اجر کریم را دیدن بزرگان نوشتن از تجلیات افعال و صفات بهش میدیم، یعنی قلبش قلبی میشه که صفات حق درش ظهور میکنه، قلبش قلبی میشه که میبینه همه چی دست خداست. این کار بزرگیست که آدم برسه به این. سوال فرمودن که شما که میگین 2 میلیون آسان، میگه فرمودن که امتحان با 2 میلیون آسان تر باشد با توجه به استفاده های نوارای موجود، این مثال رو تصویر برمون که من نگفتم آسان تر، اگرم گفتم همون که بله گفتیم چه بله خود دستشون در نکنیم، بله عکسش، یعنی با 2 میلیون خیلی سخت است. یه اشاره هم کردم، یکی از اساتید بسیار عزیز ما می‌فرمودن که حضرت یوسف زیاد این جمله تاکید می‌کردن، منم شاید زیاد تاکید می‌کنم شما رو خسته کنه، اما خب جمله می‌فرمودن حضرت یوسف در چاه خیلی آسون تر امتحان می‌دادن تا وقتی که عزیز مصر بودن. البته ایشون معصوم مثل همیشه خوب امتحان می‌دادن، ولی بالاخره آسون و سختی یه بحث است.